بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مینا بهارمست هستم. به ساعتی چهارم برنامه های ما گوش میکنید. در این بخش از برنامه ما گزینه ای از گزارش های ساعت قبلی را برای شما خواهیم داشت. در آغاز برنامه مشروح آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
در اثر انفجار یک تانک اسرائیل در نوار غزه 3 سرباز اسرائیلی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را همزمان 3 گروه مسلح فلسطینی به عهده گرفتند. این عملیات در آستانه سفر سومین بار آنتونی زینی نماینده ویژه کاخ سفید واشنگتن به منطقه صورت گرفت. مسئولان فلسطینی میگویند از سرگیری مذاکرات صلح ممکن نخواهد بود مگر آنکه اسرائیل عملیات نظامی علیه فلسطینیان را متوقف کند. امروز سخنگوی دولت اسرائیل گفت کشورش از مذاکرات صلح استقبال می کند، اما عملیات نظامی ارتش اسرائیل برای دفاع از خود و مقابله با آن چیزی است که او عملیات تروریستی فلسطینی ها خواند. در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان را اقداماتی توصیف کرد که به حل بحران خاورمیانه کمکی نمی کند. تا یه 2 هفته گذشته دولت آمریکا انتقادهای تندی را علیه سیاستهای دولت اریل شارون و اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به عمل آورده است. از نوار غزه امروز گزارش رسید که در ادامه عملیات ارتش اسرائیل در این منطقه و درگیری بین نیروهای اسرائیل و فلسطینی دست کم 3 فلسطینی کشته شدند. تا یه 4 روز گذشته در جریان عملیاتی که خونین ترین عملیات ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان تا یه 18 ماه گذشته توصیف شده، دست کم 50 فلسطینی جان سپردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از مردم این کشور و نیز همه طرفداران آزادی در جهان خواست تا در نگرانی عمیق او از ادامه حکومت صدام حسین بر عراق سهیم شوند. آقای بوش که در واشنگتن سخن می گفت صدام حسین را به عنوان فردی که به دلیل پنهانکاری اجازه نمی دهد تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از عراق دیدن کنند، یک مشکل معرفی کرد و گفت آمریکا با این مشکل برخورد می کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که او اجازه نمی دهد تا صدام حسین با سلاح‌های کشتار جمعی آینده آمریکا تهدید کند. همزمان امروز حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در دیدار با هیئت عراقی در قاهره خواستار آن شد که حکومت صدام حسین با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق ضرورتاً موافقت کند. جزئیات مذاکرات قاهره فاش نشده است. عراق هیئتی را به سرپرستی عزت ابراهیم معاون شورای فرماندهی انقلابی عراق به کشورهای عرب اعزام کرده است تا در برابر تهدیدهای آمریکا به حمله نظامی از عراق حمایت کنند. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به خاورمیانه راهی یمن شد تا در توقفی کوتاه در این کشور با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن دیدار و گفتگو کند. جزئیات این گفتگو اعلام نشده، اما روز گذشته دولت یمن اعلام کرد که از آمریکا می‌خواهد تا هر چه زودتر برنامه آموزش نیروهای امنیتی و نظامی یمن در مبارزه علیه تروریسم را به طور کامل به اجرا گذارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز اظهار داشت که دو کشور آمریکا و یمن برای جلوگیری از سازمان یابی دوباره شبکه القاعده در آن کشور با یکدیگر همکاری می‌کنند. دیک چنی که از پس توقفی کوتاه در لندن راهی خاورمیانه شده است، در اردن و مصر با رهبران این کشورها دیدار کرد و پس از یمن به عمان، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل و ترکیه خواهد رفت. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اقدامات ناظر بر مبارزه با تروریسم در جهان حقوق بشر را نقض می کند. سازمان عفو بین الملل امروز در اظهاراتی که منتشر کرده است نوشته است که برخی از کشورها فراتر از معیارهای امنیتی خود حرکت کرده و در این زمینه حقوق بشر را نادیده گرفتند. سازمان عفو بین الملل به ویژه این در خطر قرار گرفتن حقوق بشر را شامل شهروندان کشورهایی که مورد انتقاد عفو بین الملل هستند و نیز متقاضیان پناهندگی که به این کشورها مهاجرت کردند اعلام کرده است. طی چند ماه گذشته و به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در واشنگتن و نیویورک، قوانین محدود کننده حقوق مهاجران و متقاضیان پناهندگی در آمریکا و بریتانیا به تصویب رسیده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته سفر 3 روزه خود را به یونان آغاز کرد، از اتریش عازم آتن شده است. در اتریش قرارداد جامع همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و اتریش به امضای رؤسای جمهوری دو کشور رسید و قراردادهای اقتصادی به ارزش 1 میلیارد یورو بین بخش خصوصی دو کشور امضا شد و موضوع تروریسم و خاورمیانه مورد بحث محمد خاتمی با خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا قرار گرفت. آقای خاتمی در سخنرانی که شب گذشته در آتن ایراد کرد، آمریکا را محور شرارت خواند. محمد خاتمی با تأکید بر ضرورت پرهیز از جنگ افروزی و خشونت گفت: ما که خواستار صلحیم، محور شرارتیم یا آنان که با سلاح هسته‌ای کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند؟ بنابر گزارش‌هایی که هفته گذشته در مطبوعات آمریکا منتشر شد، وزارت دفاع آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور روسیه، چین، ایران، کره شمالی، عراق، لیبی و سوریه را طراحی کرده است. یک سناتور ارشد آمریکا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مذاکره مستقیم فرا خوانده است. سناتور جوزف بایدن رئیس کمیسیون خارجی مجلس سنای آمریکا در اظهاراتی که روز گذشته ایراد کرد گفت: آماده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هر زمان که آنان بخواهند در آمریکا یا هر نقطه دیگری که مایلند ملاقات کند. همزمان با این اظهارات در تهران، محسن آرمین از افراد با نفوذ جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مسائل منطقه‌ای وجود داشته است. محسن آرمین افزود: این مذاکرات در سالهای پیش جریان داشته و در سطح حکومت‌های دو کشور بوده است. آقای آرمین به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد. در یک سال گذشته به ویژه نمایندگان دولت‌های ایران و آمریکا همراه با نمایندگان چند کشور دیگر نشست‌های مشترکی در مورد افغانستان داشتند، اما افزون در این نشست‌ها مذاکرات احتمالی دیگری فاش نشده است. دادگاه لاکربی فرجام‌خواهی متهم اصلی پرونده مربوطه را نپذیرفت و عبدالباسط المقرایی، مأمور سرویس امنیتی لیبی، به اتهام عملیات در سقوط هواپیمای مسافربری پانامریکن در سال 88 میلادی بار دیگر محکوم شناخته شد. قضات اسکاتلندی دادگاه مذکور تازه نبودن شواهد را دلیل رد درخواست متهم به تجدید نظر اعلام کردند. در جریان سقوط آن هواپیما که از لندن عازم نیویورک بود، 270 نفر کشته شدند. عبدالباسط المقرایی، مأمور سرویس امنیتی لیبی، به حبس ابد محکوم شده است. و خبر دیگری در پیمان با افغانستان: آلمان تحویل گرفتن رهبری نیروهای بین المللی حافظ صلح و امنیت در افغانستان را نپذیرفت. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان که در آلمان به سر می‌برد، از جمله این درخواست را با یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در میان گذاشته بود که آقای فیشر پاسخ داد: نیروهای نظامی آلمان در حدی که قادر بودند در شمار نیروهای حافظ صلح در افغانستان وارد فعالیت شدند و آلمان به ویژه اکنون چند هزار نیروی مستقر در بالکان دارد و بیش از این توان انجام مأموریت دیگری را در افغانستان نخواهد داشت. همزمان با این گفتگوها از آنکارا خبر می‌رسد که امروز نمایندگان دولت‌های ترکیه، بریتانیا و آمریکا در آنکارا تشکیل جلسه دادند تا مسائل مربوط به تحویل دادن سرپرستی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به ترکیه را مورد بررسی قرار دهند. این مذاکرات در چند روز آینده ادامه خواهد داشت. انگلیس با درخواست ترکیه برای تحویل گرفتن این سمت موافقت کرده و موافقت آمریکا را نیز تضمین کرده است. از سوی دیگر ترکیه می‌خواهد کمک‌های لازم ناتو، از جمله در حیطه مشکلات پشتیبانی، آموزشی و مالی، برای آنکه ترکیه بتواند این سمت را از بریتانیا تحویل بگیرد، تضمین شود. سرپرستی نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در افغانستان دوره‌ای است و مدت 3 ماهه دارد و اکنون با نیروهای بریتانیا.
مشروح آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. در حالی که امروز هم عده‌ای از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته شدند، قرار است آنتونی زینی فرستاده آمریکا وارد منطقه شود. جمشید چالنگی همکار ما هم اکنون پای خط است. آقای چالنگی،
بله خانم برماز، قرار آقای آنتونیزینی فرستاده ویژه آمریکا تا ساعتی دیگه وارد منطقه بشه، مذاکرات خودشو با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی آغاز کنه. دور پیشین ماموریت آقای زینی عملا با شکست روبرو شد. محور مذاکرات اونطور که خود آقای زینی پیش از ورودش به منطقه تاکید کرده، به اجرا در آوردن مفاد عرضه شده توسط کمیته میچل هست و همینطور تفاهم نامه جورج تنت برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطینی ها و زمین سازی از سرگیری مذاکرات صلح. اما پیش از ورود آقای آنتونیزینی، آقای نبیل ابوردینه مسئول در واقع مذاکرات با آقای آنتونیزینی در دورهای پیشین ماموریت ایشون و از مشاوران یاسر عرفات اعلام کرد که به هیچ وجه مذاکرات آتش‌بس از سوی فلسطینی ها در کار نخواهد بود، مگر آنکه اسرائیل پیش از آغاز این مذاکرات نیروهای خودش رو از مناطق فلسطینی خارج کنه، چرا که میدونیم پاره از مناطق فلسطینی غزه، رام الله، طولکرم، بیت اللحم چند روزی است که به اشغال چند باره اسرائیل در اومده و در این مناطق درگیری ها ادامه داره. و آقای ابوردینه گفت در صورت ادامه درگیری ها، در صورت اشغال سرزمین های فلسطینی، مذاکرات آتش‌بسی در کار نخواهد بود. این در حالی هست که در همین لحظات هم همچنان درگیری به خصوص در شهر بیت لحم ادامه داره. منابع اسرائیلی هم تایید کردند که تانک های اسرائیلی در شلیک خودشون یک کلیسا رو نیز در زادگاه عیسی مسیح بیت لحم هدف قرار دادن، تعدادی مجروح شدند. به هر حال در رام الله هم امروز نیروهای فلسطینی اجازه یافتند یا دستور یافتند که به مقاومت مسلحانه با نیروهای در برابر نیروهای اسرائیلی بپردازند. در این شرایط است که آقای زینی وارد منطقه خواهد شد.
آقای چالنگی، همزمان با آنتونی زینی، دیک چینی به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر میکنه، الان به یمن رفته. نتیجه مذاکرات آقای چینی و حسنی مبارک چه شد؟
در حقیقت با سازی نقش مشترک بین واشنگتن و قاهره بوده برای پایان دادن به روند خشونت در منطقه. در منطقه مصر عملا رهبری عرب رو در روند صلح با اسرائیل بر عهده داره و در کنار واشنگتن هر دو نقش مهمی در روند اوضاع برای برقراری صلح بین عرب و اسرائیل داشتن. هدف از این سفر در اصل این بوده و عملا تا اندازه بسیار زیادی اونطور که هم منابع مصری اعلام کردن و هم مسئولان آمریکایی در شرم الشیخ اعلام کردن، در رسیدن به این هدف موفق شدن. هر دو تعهد کردن که این همکاری رو ادامه بدن تا برقراری آتش‌بس میون فلسطینی‌ها و اسرائیل. و آقای زینی بر این نکته در بعد از مذاکرات عصر دیروز خودش با مبارک تاکید کرد که آمریکا خودش رو ملزم به برقراری آرامش در منطقه میدونه و همینطور زمینه‌سازی از سرگیری مذاکرات صلح بین طرفین، اما تاکید کرد که این موضوع میسر نخواهد شد مگر اینکه خود فلسطینی‌ها و اسرائیل گام‌های اساسی و جدی در این مسیر بردارن. به هر حال سفر آقای دیک چینی در قاهره اونطور که هر دو طرف تایید کردند، سفری توأم با موفقیت بوده برای تلاش‌های بعدی مشترک بین قاهره و واشنگتن در مسیر برقراری صلح در خاورمیانه.
آقای چالنگی، خیلی متشکرم. در آستانه سفر آنتونیزینی به خاورمیانه، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری درباره اوضاع این منطقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
انتقاد آقای بوش از سیاست‌های جاری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و مبارزه نظامی با فلسطینیان در حالی عنوان می‌شود که او ژنرال بازنشسته آنتونی زینی را برای از سرگیری کوشش‌های صلح‌جویانه به خاورمیانه فرستاده است. با این حال عملیات نظامی اسرائیل مانع بزرگی در راه زینی تلقی می‌شود و رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه اسرائیل را به همین دلیل ملامت کرد و گفت بدون تعارف کارهایی که اسرائیلی‌ها به منظور فراهم آوردن شرایطی برای صلح انجام می‌دهند فایده ندارد. می‌فهمم که آنها باید از خودشان دفاع کنند و با تروریسم مبارزه کنند، اما اقدامات اخیر بی‌فایده است. آقای بوش گفت وظیفه آنتونی زینی این است که دو طرف را به آغاز کار در مورد طرح آتش‌بسی که به وسیله جورج تنت رئیس CIA تهیه شده است تشویق کند. رئیس جمهور آمریکا در نشانه دیگری از امکان عمیق‌تر شدن درگیری دولت بوش در بحران خاورمیانه گفت دولت به تهیه و تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت در شامگاه سه‌شنبه کمک کرد. این قطعنامه از تشکیل یک حکومت فلسطینی حمایت می‌کند. آقای بوش گفت آنچه این درگیری را ایجاب می‌کند این است که به نجات جان مردم کمک شود. او اظهار عقیده کرد که اطمینان دارد آریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز به این موضوع توجه دارد. دولت بوش در حالی که گاهگاه از زیادروی‌های اسرائیل انتقاد می‌کرد، اما تا همین اواخر مناقشه خاورمیانه را زائیده بحران تروریسم در جهان می‌دانست. ولی آقای بوش روز چهارشنبه تایید کرد در حالی که می‌فهمد بین تروریسم تندروهای فلسطینی علیه اسرائیل و جنگ جهانی با تروریسم ارتباطی وجود دارد، اما سیاست آمریکا در خاورمیانه باید مشخص باشد. رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به مسئله عراق و صدام حسین نیز پرداخت و با اعلام این نظر که تمام راه‌ها از جمله استفاده از سلاح‌های هسته‌ای برای مقابله با کشورهایی که آمریکا را با سلاح‌های ویرانگر تهدید می‌کنند باز است، در تندترین هشداری که تاکنون دولت او در مورد طرح‌های خود علیه صدام حسین داده است گفت صدام یک مشکل است و ما قصد داریم با او برخورد کنیم. آقای بوش اظهار داشت: من عمیقاً نگران عراق هستم و مردم آمریکا و عاشقان آزادی نیز باید چنین احساسی داشته باشند. عراق کشوری است که به وسیله مردی که حاضر است مردم خود را با سلاح‌های شیمیایی بکشد اداره می‌شود. مردی که آشکارا چیزی برای پنهان کردن دارد. او یک مشکل است. ما با او برخورد خواهیم کرد. واشنگتن پست در گزارش می‌نویسد آقای بوش در نخستین کنفرانس کامل مطبوعاتی خود ظرف 5 ماه روشن ساخت که استراتژی بازدارنده آمریکا به کشورهای مانند عراق، ایران و کره شمالی توسعه داده خواهد شد تا آنها را از استفاده از سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی علیه آمریکا یا همسایگانشان باز دارد. با این حال آقای بوش تهدید ناشی از اسامه بن لادن را کم اهمیت دانست. گفت نمی‌داند رهبر القاعده کجاست. آقای بوش که زمانی می‌گفت مرده یا زنده بن لادن را می‌خواهد، او را شخصی که به حاشیه کشیده شده است و دیگر اهمیتی ندارد توصیف کرد و گفت نگران او نیست. آقای بوش یادآور شد که نیروهای آمریکایی در نبردهای جاری در افغانستان درخشیدند.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد و فریبا مودت نگاهی دارد به انعکاس اوضاع خاورمیانه در روزنامه‌های غرب.
نشریه نیویورک تایمز در 2 مقاله جداگانه ضمن اشاره به جو بحرانی حاکم بر اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی می‌نویسد که در آغاز ورود فرستاده ویژه ایالات متحده به منطقه، آتش جنگ میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینیان چنان بالا گرفته است که دیگر ملاحظاتی از قبیل حفظ حرمت و امنیت بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و امدادهای پزشکی برای زخمیان و مدارس از میان رفته است. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هم در اسرائیل و هم در سواحل غربی و نوار غزه ارتش اسرائیل را متهم کردند که برای جان افراد غیر نظامی که در مخاصمات شرکت ندارند ارزشی قائل نیست. در گرماگرم هجوم افراد اسرائیلی به اردوگاه‌ها و تعقیب شبه نظامیان فلسطینی از خانه به خانه، افراد بیگناه، خبرنگاران خارجی و هر کس دیگری که در خط رگبار گلوله ارتش اسرائیل قرار گیرد به هلاکت می‌رسد. نشریه واشنگتن پست به نقل از یکی از مقامات ارشد نیروهای امنیتی اسرائیل نوشته است که ارتش این کشور چاره‌ای جز ورود به شهرها و اردوگاه‌های آوارگان و بازداشت به گفته وی تروریست‌ها ندارد، زیرا مردم اسرائیل نمی‌توانند در اماکن عمومی مثل رستوران‌ها بنشینند و هر لحظه در انتظار آن باشند که انفجارهای انتحاری فلسطینیان آنها را به دیار عدم بفرستد. مقامات اسرائیل خاطرنشان ساختند که اقداماتشان دفاع از خود در مقابل فلسطینیان است که در ماه جاری 60 تن از مردم اسرائیل را کشتند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در اعتراض به اقدامات اخیر ارتش این کشور که تنها در 2 هفته گذشته 160 نفر فلسطینی را به قتل رسانده است با آریل شارون نخست وزیر سخت به مخالفت برخواسته و تهدید به استعفا کرده است. تلویزیون اسرائیل به نقل از وی گفته است که ادامه این عملیات به وجهه سیاسی اسرائیل لطمه زده بدون آنکه پیروزی نظامی چندانی نصیب آن کند. آقای لارسن نماینده سازمان ملل متحد در منطقه هشدار داده است که مخاصمات میان اسرائیل و فلسطینیان به پست‌ترین مرحله خود رسیده است، همه حد از دست دادند و به حضیض سقوط کردند. نشریه نیویورک تایمز می نویسد که چنین تصور می شود که شدت لحن و خشم آقای لارسن از اظهارات روز سه‌شنبه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متأثر است که در آن وی حملات تروریستی فلسطینیان را اخلاقاً انزجارآور خوانده و در این حال از اسرائیل خواسته است تا به آنچه به اشغال غیرقانونی اراضی فلسطینیان توصیف کرده است پایان دهد. در این میان بنا به مقاله نیویورک تایمز، طرفین مخاصمه به یک میزان نسبت به پیامد دیدار فرستاده ویژه پرزیدنت بوش به منطقه بدبینند. برخی محافل در واشنگتن معتقدند که تنها هدف آقای بوش از اعزام نمایندهش به منطقه این است که وی دامنه مخاصمات جاری را چنان محدود نگاه دارد که به سایر امور دستگاه رهبری آمریکا من جمله مسئله عراق لطمه وارد نیاورد. همچنین به گفته یک ناظر اسرائیلی تنها مأموریت فرستاده آقای بوش حفظ آرامش در جریان دیدار دیک چینی از خاورمیانه است. در این میان یکی از مشاوران نزدیک یاسر عرفات گفته است که شرط آغاز هر گونه مذاکره پیرامون اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه عقب نشینی نیروهای اسرائیلی است. وی ضمن توصیف قطعنامه روز سه‌شنبه سازمان ملل به عنوان قطعنامه‌ای بسیار مهم و مثبت که در آن بر موجودیت کشور فلسطین صحه گذاشته شده است، گفت که بدون برگزاری مذاکراتی سیاسی میان طرفین هیچ گونه تفاهمی در مورد برقراری امنیت در منطقه حاصل نخواهد شد. اما چنین به نظر می رسد که آقای شارون مصمم است که به ضربات خود علیه فلسطینیان تا آنجا ادامه دهد که مقامات فلسطینی خود را ناگزیر از گشودن باب مذاکره بیابند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که از اتریش برای سفر سه روزه به آتن پایتخت یونان رفته است، با رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقامات این کشور گفتگو کرده است. در جریان سفر آقای خاتمی، 5 سند همکاری میان دو کشور امضا شد، از جمله قراردادی برای بررسی راه‌های امتداد خط لوله گاز ترکیه به یونان از طریق ایران. آقای خاتمی امروز از بنای تاریخی آکروپولیس آتن دیدن کرد و قرار بود در دانشگاه آتن هم درباره گفتگوی تمدن‌ها سخنرانی کند. آقای خاتمی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در آتن با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت در مورد تشکیل دولت فلسطینی گفت این قطعنامه فکر تازه‌ای نیست، ولی اینکه آمریکا برای اولین بار آن را وتو نکرده امیدوارم نشانه تغییر در نگرش آمریکا باشد. آقای خاتمی در مورد محور شرارت خواندن ایران به خبری که اخیراً اعلام شد که وزارت دفاع آمریکا سرگرم بررسی امکان تولید بمب‌های اتمی کوچک است اشاره کرد و گفت آیا شرارت آنجایی است که بشریت را به بمب اتمی و تشکیل ائتلاف برای جنگ تهدید می‌کند یا آنجا که جهان را به صلح و گفتگوی با صلح فرا می‌خواند. همزمان با سفر آقای خاتمی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که عمدتاً برای توضیح مواضع ایران و جلب حمایت این کشورها از ایران در برابر تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد و در حالی که برخی از اصلاح طلبان ایران به عنوان بخشی از استراتژی جلب افکار عمومی جهان به نفع ایران می‌گویند، برای در انزوا قرار دادن جنگ طلبان در آمریکا باید عرصه‌های دیپلماسی غیر رسمی فعال شود و روشنفکران، نهادها و کانون‌های غیر دولتی با جریان صلح طلب و غیر دولتی آمریکا گفتگو کنند. در آمریکا سناتر جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنای این کشور در جلسه شورای ایران آمریکا روز چهارشنبه گفت حاضر است در هر جایی با نمایندگان مجلس ایران گفتگو کند و آنها را به واشنگتن دعوت می‌کند. همایون مجد از واشنگتن از آنچه که در جلسه شورای ایران و آمریکا گذشت گزارش می‌دهد.
جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنای آمریکا در یک پای پیشگذاری به سوی ایران که رئیس جمهوری آمریکا آن را یکی از اعضای محور شرارت نامیده است گفت آماده است با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در واشنگتن یا در هر نقطه دیگری ملاقات کند و خواهان برداشتن گام‌های آشتیانه دیگری شد. جوزف بایدن که در جلسه سالانه شورای ایرانی آمریکایی در واشنگتن سخن می‌گفت به تشریح نقطه نظرهای خود در مورد سیاست آمریکا نسبت به ایران و نوع رابطه‌ای که به اعتقاد او دو کشور باید داشته باشند پرداخت، بهبود روابط را به سود آمریکا دانست و گفت
Iran sits in the geopolitical heart of a region that has long been important to our security concerns.
ایران در قلب ژئوپلیتیکی منطقه‌ای که از دیرباز برای ملاحظات امنیتی ما مهم بوده است قرار دارد. در شرق آن افغانستان تازه آزاد شده قرار گرفته است. در غرب عراق با رهبر خطرناکی ایرانی‌ها در یک جنگ طولانی خونین با او به خوبی آشنا شدند. در شمال کشورهای غیر دموکراتیک و از نظر انرژی غنی آسیای مرکزی و قفقاز قرار گرفتند و در جنوب چندین متحد آمریکا که بر بالای بزرگترین ذخایر شناخته شده نفت نشستند.
Are several American allies that sit atop the largest known oil reserves on the face of the earth.
جوزف بایدن گفت بنابراین جهتی که ایران در سالهای آینده در پیش خواهد گرفت تأثیر مهمی بر منافع استراتژیک آمریکا در منطقه خواهد داشت. جوزف بایدن اظهار داشت روشن است که نمیتوان در این زمینه بدون توجه به انگیزه ها و محرکه های سیاسی داخل ایران سخن گفت. او به مبارزی که بر سر کسب قدرت از زمان انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری جریان دارد اشاره کرد و گفت هرچند انتخابات کامل نبوده است اما مردم ایران در 4 رأی گیری جداگانه روشن ساختند که خواهان دیگرگونی های اساسی هستند. جوزف بایدن درگیری هایی را که میان جناح‌های گوناگون در ایران در جریان است یادآور شد. گفت تندروها در چند سال گذشته راه را بر هدف های اصلاح طلبان ایران بستند. سیاست‌های آنها منافع آمریکا را تهدید می‌کند. ایران همچنین به حمایت از تروریسم و تشدید خشونت در خاورمیانه ادامه می‌دهد. جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنای آمریکا گفت در حالی که به نظر می‌رسد حمایت از تروریسم وسیله تندروهای دولت صورت می‌گیرد، پشتیبانی از برنامه‌های موشکی و سلاح‌های هسته‌ای ایران گسترده‌تر است و ترکیبی از 3 دلیل موجب آن است. نخست، ترس مشروع از عراق و در حد کمتر ترس از پاکستان. دوم این اعتقاد که سلاح‌های هسته‌ای موقعیت ایران را تقویت خواهد کرد. سرانجام ما نمی‌توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که برخی از عناصر داخل دولت در دستیابی به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و توانایی موشکی دوربرد یک ارزش باجیری بالقوه می‌بینند. با وجود این رئیس کمیته مناسبات خارجی سنا گفت نمی‌توان نگرانی‌های امنیتی ایران را نادیده گرفت. ایران قربانی حملات شیمیایی عراق بوده است. اما امکان بهبود وضع در منطقه وجود دارد. جوزف بایدن باز به این بردن طالبان اشاره کرد و گفت به اعتقاد او آمریکا سرانجام امکان تغییر در عراق را فراهم خواهد آورد. مفسود
We must also be willing to hold discussions with Iran to develop creative solutions as we
ما باید همچنین مایل باشیم برای ایجاد شرایطی لازم با ایران بحث کنیم، نظیر کاری که با کره شمالی انجام دادیم و ما باید بر کوشش‌های خود برای پایان دادن به حمایت شرکت‌های روسی از تلاش‌های تسلیحاتی و موشکی ایران بیفزاییم. جوزف بایدن گفت اگر ایران در یک جهت دموکراتیک تر متحول شود و مناسبات آن با آمریکا بهبود یابد، آن وقت تهدید نیز مسلماً کاهش خواهد یافت. و سپس به موضوع مبارزه که در ایران برای کسب قدرت جریان دارد پرداخت و گفت آمریکا در موقعیتی قرار ندارد که بتواند تأثیر عمده‌ای در این مبارزه داشته باشد و نباید به هیچ طریق مستقیما مداخله کند. ما باید مراقب تاریخ دردآور بین دو کشور باشیم و حمایتی که گفته می شود CIA از کودتای در سال 53 به عمل آورد از آن جمله است. هنوز بسیاری از ایرانی ها آن را به یاد دارند و ما را به احتیاط زیاد فرا می خوانند. جوزف بایدن با این حال گفت آمریکا باید موضع خود را روشن سازد و اضافه کرد
We are squarely with the Iranian people in their desire for a democratic government and a democratic society.
ما با مردم ایران در شوقی به وجود آمدن یک دولت و یک جامعه دموکراتیک هم داستانیم. ایران جمعیتی جوان دارد. نیمی از آنها پس از انقلاب به دنیا آمدند. این جوانان و بسیار از پدران و مادران و پدر بزرگها و مادر بزرگهای آنها از انزوا ایران نگران شدند و خسته هستند. میخواهند ایران جایگاه برحق خود را در جامعه بین‌المللی به دست آورد و با جهانی که به سرعت دیگرگون می‌شود همراه شود. آنها خواهان همان نوع آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند که دیگران از آنها برخورد دارند و حق دارند آرمان‌هایشان برآورده شود.
They deserve to have these aspirations fulfilled.
جوزف بایدن گفت هرچند آمریکا باید مناسبات بهتری با ایران داشته باشد اما این چیزی نیست که آمریکا بتواند درباره آن تصمیم بگیرد و احتمالاً در نبود تغییر نظر یا ترکیب نظام فعلی ایران انجام نخواهد گرفت. او گفت در حالی که دولت بوش به سیاست پیشینیان خود در گفت‌وشنود با ایران ادامه می‌دهد برخی در تهران نظر دیگری دارند.
Part of the government clearly wants to talk to us. and has talked to us over Afghanistan, for example.
بخشی از دولت آشکارا میخواهد با ما گفتگو کند و مثلا در مورد افغانستان گفتگو کرده است. اما تندروها برای دامن زدن به هیجان‌های متأثرترین و سخت‌ترین هواداران خود ما را یک زورگو تلقی می‌کنند. بنابراین پرسش این است که ما از خارج برای کمک به مردم ایران در شکل دادن به آرمان‌هایشان چه می‌توانیم بکنیم؟
To help the Iranian people realize their aspirations.
جوزف بایدن گفت آمریکا 5 گام مشخص می‌تواند بردارد.
First, I'd urge the Bush administration to issue a general license to permit American non-governmental organizations to financially support a broad range.
نخست دولت بوش باید با صدور یک جواز کلی به سازمان‌های غیر دولتی آمریکا اجازه دهد از نظر مالی از فعالیت‌ها که در جهت گسترش جامعه مدنی، فرهنگ، حقوق بشر و فعالیت‌های دموکراتیک در ایران انجام می‌گیرد حمایت کند. متاسفانه آن که مانع شده از طرفداران دموکراسی در آمریکا از مبارزه همتایان خود در ایران حمایت کنند دولت خود ما بوده است نه روحانیان تندرو در ایران. جوزف بایدن همکاری با ایران در مسائل مورد علاقه دو طرف، موافقت با کوشش ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی، کمک غیرمستقیم به ایران در مسائل آوارگان و مواد مخدر و تشویق مبادلات شهروندی را 4 گام دیگر دانست و در پایان سخنان خود به رسیدن سال نو ایرانی و نوروز اشاره کرد و گفت
As you know, Nowruz marks the start of spring. So let's hope that in this session of this season of renewal.
می‌دانیم نوروز آغاز بهار است. امیدوار باشیم در این فصل تازه شدن طبیعت ایرانیان و آمریکاییان بتوانند برای غلبه مسالمت آمیز بر اختلافات خود راهی بر اساس منافع مشترک پیدا کنند.
اما در مورد اینکه موضوع گفتگوی نمایندگان مجلس ایران با نمایندگان کنگره آمریکا در ایران مطرح شده است یا نه، محسن آرمین نایب رئیس مجلس میگوید اصلاح طلبان هیچگاه پیشنهاد مذاکره با آمریکا را ندادند. بحث مذاکره به عنوان تلاش برای کنترل و مهار بحران و اطلاع بلاواسطه از دیدگاه‌های طرف مقابل امری معمول است و این به معنای مذاکره نیست. آقای آرمین اضافه کرده است که چنین تماس‌هایی از گذشته تا کنون وجود داشته و آنها خواهان تماس‌هایی در این سطحند. روزنامه‌های جناح راست در روزهای اخیر اصلاح طلبان را به خاطر طرح این موضوع مورد انتقاد شدید قرار دادند. آیت الله خامنه‌ای هم امروز در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با او هر نوع گفتگو و دیالوگ با آمریکا را رد کرد. آقای خامنه‌ای گفت محور شرارت خواندن ایران از جانب آمریکا نیت باطنی آنها را آشکار کرده و یکی از اهداف جنجال‌های تبلیغاتی دشمنان ایجاد تزلزل در صف و استقامت مسئولان و مرعوب کردن آنهاست و آنهایی که به عنوان مصلحت اندیشی خواهان گفتگو با آمریکا هستند این مصلحت اندیشی‌ها موهوم و خیالی است. در همین حال روزنامه اتریشی کرونون زایتونگ در شماره امروز خود مصاحبه‌ای را با آقای خاتمی در سفرش به وین چاپ کرده که در آن رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن محور شرارت خواندن ایران گفته است در صورتی که آمریکا نیت خیر خود را به ایران نشان دهد و گامی در این راه بردارد ما آماده گفتگو با هر کسی در دنیا بر پایه تساوی هستیم. آقای خاتمی افسوده است اما وقتی که یک طرف به طرف دیگر انواع تهمت ها میزند و اهانت میکند این آغاز خوبی نیست. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در کنفرانسی خبری به سوالاتی درباره اتهاماتی که به ایران در رابطه با مداخله در افغانستان، پناه دادن به افراد القاعده و تلاش در دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی زده میشود پاسخ داده است. جمشید زن گزارشی دارد از سخنان کوفی انان.
در کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد، کوفی انان از همکاری ایران در حل بحران افغانستان قدردانی کرد و گفت شواهدی مبنی بر اینکه ایران به اعضای شبکه تروریستی القاعده پناه داده در دست نیست. آقای انان با اظهار ناخشنودی خود از سخنان جورج دبلیو بوش که ایران را یکی از 3 کشور محور شرارت نامیده بود گفت دلایل و مدارکی که ثابت کند ایران به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی دارد موجود نیست. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید آیا سازمان انرژی اتمی گزارشی درباره احتمال دسترسی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار او قرار داده است گفت چنین گزارشی از سازمان انرژی اتمی دریافت نکرده است. آقای انان با اشاره به کمک‌های دولت ایران در برگزاری کنفرانس بن و تشکیل دولت موقت در افغانستان گفت این کمک‌ها حتی پس از تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی نیز ادامه داشته است. در این کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل به سفر خود به ایران نیز اشاره کرد و گفت 2 ماه پیش که در تهران با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ملاقات کرد، آیت الله خامنه ای و سایر مقامات به او اطمینان دادند که دولت ایران همکاری‌های خود با سازمان ملل را ادامه خواهد داد. به گفته آقای عنان، آیت الله خامنه ای و دیگر رهبران سیاسی ایران بر این نظرند که ایجاد صلح و ثبات در افغانستان به نفع ایران است. دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که نظر او را درباره هشدار رئیس جمهور آمریکا به ایران، کره شمالی و عراق و احتمال قرار گرفتن نام این سه کشور در لیست اهداف جنگ با تروریسم پرسیده بود، گفت: من از این اظهارات شگفت زده شدم. دو ماه پیش در نشست مشترک کنگره و سنای آمریکا، آقای بوش با اشاره به نام ایران، عراق و کره شمالی گفت: این کشورها و حامیان تروریست آنها تشکیل دهندگان محور شرارتی هستند که صلح جهانی را تهدید می‌کند. اما کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، در واکنش به این سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت: یک مقام بلندپایه ایرانی در نیویورک با او ملاقات کرده و اسامی تعدادی از افراد شبکه القاعده و گروه طالبان را در اختیار او قرار داده است. به گفته آقای انان، دولت ایران از این افراد خواسته است که کشور را ترک کنند. آقای انان همچنین گفت: دولت ایران تعهد کرده است که در این زمینه به همکاری‌های خود با سازمان ملل متحد ادامه دهد.
توافق دولت و مجلس بر سر معافیت کارگاه‌های قالی‌بافی از رعایت مقررات قوانین کار واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. فریدون زنگار در گزارشی به بررسی این توافق مجلس و دولت و واکنش‌های به آن پرداخته است.
در توافقی که بین مجلس و دولت اصلاح طلب انجام گرفت، کارگاه‌های قالی‌بافی از رعایت مقررات قانون کار درباره کارگران خود معاف شدند. معافیت این کارگاه‌ها پس از مستثنا شدن کارگاه‌های زیر 5 نفر از رعایت قانون کار توسط مجلس پنجم، گامی است دیگر برای تجدید نظر در قانون کار جمهوری اسلامی. در حالی که نمایندگان مجامع کارگری این تصمیم مجلس را در جهت شدت یابی استثمار کارگران و بی‌توجهی به حقوق کارگران محکوم می‌کنند، طرفداران این تصمیم اقدام مجلس را در خدمت ترغیب به تولید ارزیابی می‌نمایند. از حسن صادقی، رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور، نظرش را درباره این تصمیم مجلس می‌پرسم. وی این تصمیم مجلس را حمایت از سرمایه‌داران ارزیابی کرده و می‌گوید:
در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، دولت ایشون و مجلس وقت بسیار تاکید داشتن روی این موضوع که کارگران قالیباف تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی، یعنی سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان متعلق به کارگران هستش، قرار بگیره و نظارت و بازرسی دقیق صورت بگیره. درست در همون مقطع یادمون هستش، ما تأکید داشتیم روی این بحث. سازمان تأمین اجتماعی مترصد این موضوع میشد که ما به دلیل گستردگی این نوع کارگاه و عدم داشتن ابزارهای نظارتی، میبایست این بحث رو که یک حرکت سنتی هستش به حال خودش رها کنیم، در حالی که دولت اون وقت، یعنی دولت آقای هاشمی رفسنجانی، تأکید بر نظارت و تحت شمول قانون تأمین اجتماعی و کار قرار گرفتن و تحت شمول قانون تأمین اجتماعی و کار قرار گرفتن در واقع کارگران قالیباف داشتن. الان شاهد این هستیم که مجلس خروج کارگران قالیباف از قانون کار رو تأیید میکنه و این نشون میده که مجلس فعلی ما نوعی طرفداری از سرمایه‌داریه، حالا اونم به شکل افتار گسیخته میکنه، یعنی سرمایه‌دار آزاد، کنترل و نظارتی روی کارهای آنها نشه.
این در حالی است که دکتر حبیب چینی، اقتصاددان در تهران، میگوید در قانون کار این تغییرات پیش بینی شده است.
توی خود قانون فعلی کار نوشته شده که وزارت کار اجازه داره که در صورت صلاح دید کارگران را از شمول بعضی از مقررات کار موقتاً، کلمه موقتاً میاره، اینو معاف بداره.
حسن صادقی، رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور، میگوید مجلس با این تصمیم خود قصد تضعیف قانون کار را دارد.
فکر میکنم که مجلس با این کار در واقع در جهت کمرنگ کردن نقش قانون کار در روابط کار هستش و خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تامین اجتماعی در واقع بیانگر این هستش که قانون کار رو به دنبال لوس کردن نقشش هست مجلس، و لذا اینکه میان کارگر رو پیمانکار تعریف میکنن، کارگر زحمتکش بافنده رو که دقیقاً هم ما میدانیم هم آنانی که با موضوع کارگران قالیباف سر کار دارن در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار دارن، این نوع کارگرا این رو از حداقل حمایت‌های قانونی محروم میکنن. من فکر میکنم این نگرش، نگرش قشنگ و نگرش انسانگونه نیستش که با نیروی کار داره توی این بخش صورت میگیره.
در حالی که دکتر حبیب چینی میگوید برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران بایستی قوانین دیگر از آنان حمایت کنند.
علی بر این است ما باید ببینیم که آیا شرایطی که از شمول قانون که معاف میشن بایستی قوانین دیگری حمایت کننده باشه. صحبت این است، بحث من این است که اقتصاد تولید یه مسئله است، مسئله اجتماعی کارگران و تأمین زندگی و حیات اونها و خانوادهشون که جنبه اجتماعی داره اون یه مسئله دیگه است. من معتقد هستم که اون مسائل رو باید به بیمه های اجتماعی محول کنن. یعنی مثلا اگر کارگری به هر دلیلی بیکار شد یا توقیف شد یا گرفتاری های ناشی از کار داشت، اینها رو بایستی ارشد خدمتون بیمه های اجتماعی با پوشش وسیعی اینها رو زیر پوشش قرار بده و حمایت کنه. اما اقتصاد تولید مربوط به این هست که یه عده دارن کار میکنن، یه عده عوامل مختلفی که نیروی کار هم یکیش هست با همدیگه دارن کار میکنن تا یه کارگاهی اداره بشه، و تا موقعی که سودآور نباشه اصلا کسی جلو نمیره.
از حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کارخانجات سراسر کشور میپرسم طرفداران مصوبه معافیت کارگاه‌های قالی‌بافی از قانون کار میگویند این تصمیم به افزایش تولید کمک میکند. نظر شما چیست؟ حسن صادقی:
این نکته رو باید توجه داشته باشیم که به هر حال اگر چنانچه ما مرتباً کارگران رو از زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی رها کنیم وضعیت چه خواهد شد؟ آیا وضعیت یک وضعیت بغرنجی که حالا تنش‌زا باشه منتج نمیشه؟ این یک نکته. نکته بعدی، اگر چنانچه خروج کارگران از شمول قانون کار میبایستی به رونق اقتصادی، به در واقع گسترش اشتغال کمک میکرد، کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار معاف شد، عتبات عالیه و مساجد و اینها از شمول قانون کار معاف شد، کارگاه های 5 نفره تا سقف 5 نفر از شمول قانون کار معاف شدن. خب این به اندازه کافی ما رونق درش ندیدیم، لذا این هم فکر میکنم که در واقع یک مستمسکی هستش برای اینکه افرادی که دنبال سود بیشتری هستن آنها رو به منفعت بیشتری برسونیم و به یک قشر وسیع از افراد کم درآمد جامعه یا به قول حضرت امام مستضعفین جامعه ظلمی روا میداریم.
اما دکتر حبیب چینی میگوید با بررسی های انجام شده رونق اقتصادی با تغییر قانون کار ارتباط تنگاتنگ دارد.
مسئله واقعا این هست که قوانین در مملکت در هر کشوری یه مجموعه همبسته رو با تشکیل بده، و فقط قانون کار نیست، قانون کار یک مورده، موارد دیگر رو هم باید روش بیاد تا به اصطلاح کار توسعه پیدا کنه، تا رونق اقتصادی توی مملکت به اصطلاح شکوفا بشه. اما عرض شد خدمتتون به هر حال قانون کار این که در بعضی موارد خوب هست روش حرفی نیست، در بعضی موارد هم نقش بازدارنده داره که کارفرما اصلا سعی میکنه که از این کارگاهش توسعه نده تا گرفتار کارگری که مثلا یک عمر به اصطلاح گرفتارش خواهد بود نشه، در حالی که کارگر باید تشویق بشه که کارگر رو به کار باید داره و از کار خودش که مجموعه ای هست، از تکنولوژی، از مدیریت، از سرمایه، از زمین، از عوامل اقتصادی تولید و از نیروی کار، البته از اینها جمعا یه سودی ببره. قانون کار ما قانون کار بسیار سختیه و سبب جلوگیری از اشتغال میشه، و و صنعت فرش ما الان یه وضع بسیار بدی داره. فرش و صنایع دستی، کارگاه های صنایع فرش اغلب در روستاها بر ضمناً علاوه بر این کارگاه های فرش اغلب در روستاها در منازل هست که یک نفر یا دو نفر یا سه نفر روش کار میکنند. من خودم شخصا در بررسی از قانون کار که اخیرا در مورد ارزیابی قانون کار نوشتم، این مسائل رو یکی یکی تشریح کردم و به این نتیجه واقعا رسیده بودم که مقررات سخت قانون کار جلوی اشتغال رو گرفته.
اما واکنش کارگران در برابر این قانون چه خواهد بود؟ حسن صادقی میگوید کارگران هم به تبع بایستی آماده دفاع از حقوق خود شوند.
کارگران باید خودشون آماده کنن که به هر حال مجلس تصمیم به ورود به قانون کار رو داره و باید آماده بشن برای اینکه بتوانن از حقوق خودشون دفاع کنن. من تصورم اینه که مجلس خودش در واقع دنبال ایجاد تنش در جامعه کارگری و در جامعه به نوعی داره حرکت میکنه، وگرنه این که ما بیایم یک مش انسانی رو که قانون باید مدافعش باشه بی قانونی رو حاکم بنه، چه فرقی میکنه؟ مجلس پنجم اومد اون حرکت رو با کارگاه‌های زیر 5 نفر کرد، یعنی کارگاه‌های زیر 5 نفر رو کارگرانشون رو از چتر حمایتی قانون کار محروم کرد. با این مصوبه درست راهی رو رفت که مجلس قبلی و فراتر از اون، یعنی مجلس ششم به مراتب فراتر از مجلس پنجم با کارگران داره برخورد میکنه.
حسن صادقی رئیس کانون شورای اسلامی کار با فریدون زرنگار در گزارشی در مورد توافق دولت و مجلس بر سر معافیت کارگاه های قالی بافی از رعایت مقررات قوانین کار صحبت میکرد.
زنگبار نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار.
نوروز،
سفری به زنگبار، برنامه مستند در 5 بخش. از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.
با عدم توافق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر 5 مورد از لایحه بودجه سال آینده، این 5 مورد اختلاف روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود. موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در بودجه سال 81 عمدتاً مربوط به نهادها و سازمانهایی است که در حوزه اختیارات آیت الله خامنه ای قرار دارد. اصلاح طلبان مجلس ردیف‌های مستقل را برای اعتبارات این نهادها و سازمانها لحاظ نکردند و همین موضوع باعث شده است شورای نگهبان بودجه سال 81 را به مجلس بازگرداند. اگر مجمع تشخیص مصلحت در هفته آینده تکلیف بودجه سال 81 را روشن نکند، گرفتن اعتبارات مالی تمامی سازمان‌ها و نهادهای رسمی به مخاطره می‌افتد. جزئیات در گزارشی از سیاوش اردلان.
سرنوشت بودجه کشور اینک در گرو داوری مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. به مانند سال گذشته این بار هم اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه به منافع سیاسی باز می‌گردد که هر کدام از این دو نهاد دنبال می‌کنند. اصلاح‌گرایان مجلس تا آنجایی که می‌خواستند و می‌توانستند ایرادات محافظه‌کاران شورای نگهبان را رفع کردند، اما 5 مورد ایراد باقی ماند که مجلس برای رفع آنها زیر بار نرفت. بودجه 30 میلیارد دلاری ایران برای سال آینده اینک به خاطر این 5 ایراد رفع نشده معطل مانده است. اکثر این ایرادات مربوط به بودجه نهادهایی است که در حوزه اختیارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد. یکی از ایرادات شورای نگهبان این است که در بودجه پیش بینی شده نیروی انتظامی برای کسب درآمد می تواند ماشینالات مازاد خود را به بخش خصوصی بفروشد. هرچند وزارت کشور هم از این ایده حمایت می کند، اما شورای نگهبان مخالفت کرده است، با این استدلال که نیروی انتظامی زیر نظر رهبری است. ایراد بعدی شورای نگهبان مربوط به بودجه دیگر سازمان‌های زیر نظر رهبر، یعنی بودجه بخش‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح و همچنین بودجه کمیته امداد امام خمینی است. دولت و مجلس برای این نهادها و سازمان‌ها ردیف‌های جداگانه لحاظ نکردند، اما ظاهراً شورای نگهبان می‌خواهد این نهادها ردیف‌های مستقلی داشته باشند. ایراد دیگر شورای نگهبان به مسئله اینترنت در ایران برمی‌گردد. در لایحه بودجه وزارت آموزش و پرورش ملزم شده است مراکز آموزشی و فنی، مدارس و کتابخانه های کشور را به اینترنت وصل کند، اما شورای نگهبان استدلال می کند این خلاف مصوبه است که اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، شورایی که اصلاح طلبان گفتند حق قانونگذاری ندارد، ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است که حق قانونگذاری دارد. به این ترتیب است که بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 81 مربوط به اختلافهایی است که راجع به اختیارات و وظایف رهبری وجود دارد. شورای نگهبان تمامی ایرادات خود را با استناد به آن بخش از قانون اساسی گرفته که مربوط به اختیارات و وظایف رهبری است. اینک توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد که اکثر اعضایش عمدتاً با شورای نگهبان هم فکری دارند تا با مجلس. کارشناسان اقتصادی میگویند اگر مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه نتواند این اختلافات ماهیتاً سیاسی بر سر بودجه را رفع کند، اقتصاد ایران دچار زیان چشمگیری خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت 5 روز تا 28 اسفند ماه فرصت دارد تکلیف بودجه را روشن کند. اگر چنین نشود دولت باید بودجه سال آینده را 1/12 کند، یعنی برای هر ماه بودجه جداگانه را به مجلس بفرستد تا تکلیف کل بودجه سالیانه روشن شود، امری که از دوران بحرانی جنگ سابقه نداشته است.
ارجاع لایحه بودجه سال آینده به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع موارد اختلاف آن. کارخانه حول بافی برق لامه یکی از قدیمی ترین کارخانجات نساجی ایران است که پس از انقلاب مصادره شد و اکنون در مرحله ورشکستگی است. کارگران این کارخانه تا کنون چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست از کار کشیدند. همکار ما جمشید زن در گزارش و گفتگوی با محمد برق لامه از مدیران عامل سابق این شرکت از تاریخ و وضعیت کنونی آن پرسیده است.
سالهاست که صنایع نساجی ایران دچار رکود بی سابقه ای شده است. بیشتر کارخانجات ریسندگی و بافندگی و صنایع وابسته به آن یا ورشکسته شده اند و یا در بدترین شرایط مالی به سر می برند. به گفته کارشناسان پایین رفتن کیفیت تولید که ناشی از فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف مدیریت است به کاهش فروش محصولات داخلی منجر شده است. هزاران نفر از کارگران صنایع نساجی از کار اخراج شده اند و آنهایی هم که هنوز به کار خود ادامه می دهند در بهترین حالت مجبورند به حداقل دستمزد و تأخیر در پرداخت آن تن در دهند. دو هفته پیش کارگران کارخانه چیت جهان در کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود جاده تهران کرج را مسدود کردند و پیش از آن نیز کارگران تعدادی از کارخانه‌های نساجی در اصفهان دست به اعتصاب زدند و اخیراً کارگران کارخانه حول بافی برق لامه در تبریز در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق دریافتی خود و عدم پرداخت آن دست از کار کشیدند. علی قربانی مشاور مدیر کارخانه میگوید کسی مسئولیت کارخانه را به عهده نمیگیرد و با کنارگیری آقای برق لامه از مدیریت کارخانه بنیاد مستضعفان نیز از قبول مسئولیت این واحد تولیدی سر باز زده است. این در حالی است که کارگران کارخانه حول بافی برق لامه همچنان به کار خود ادامه میدهند ولی درصد بسیار بالایی از تولید کارخانه در انبارها ذخیره میشود. محمد برق لامه یکی از مدیرعاملان سابق این کارخانه در گفتگویی با رادیو آزادی با اشاره به تاریخچه 70 ساله حول بافی برق لامه میگوید در 2 دهه گذشته مدیریت کارخانه هر سال عوض شده و تعدادی از مدیرعاملان هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند.
کارخانه حول بافی برق لامه در سال 1310 70 سال قبل افتخار ایران، افتخار آذربایجان بود که ما اولین تولید حوله داخلی رو، حوله ملی رو، حوله ایرانی رو به دنیا عرضه کردیم و اولین صادرات ما در سال 1110 به کشور عراق بود. این حوله در کشورهای انگلیس، امریکا، آلمان، تا قبل از انقلاب حوله شناخته شده بود و ما این حوله رو به کشور که عرض کردم صادر می کردیم و ارتش شوروی رو ما حولاش رو ما می دادیم. یعنی 6 ماه کارخونه ما یک نوبت برای ارتش شوروی سابق کار می کرد. مؤلفه در سال 1158 این کارخونه مصادره شد. ما ممنوع الخروج شدیم، ممنوع معامله شدیم و اجازه ورود به کارخونه خودمون رو نداشتیم. یه ریختن کارخونه با اسلحه و کارخونه ما رو مصادره کردن. چیزی که جای تأسف است اینه که در 23 سال گذشته دولت 25 مدیر عامل عوض کرد. مهندس کشاورزی رو آوردن کردن مدیر عامل حوله برق‌الامه. ما حال میگیم که خب ایراد نداره، حتما شخصیتی بودن ایشون که میتونستن چند سالی بمونن و این حوله بافی رو بالاخره از روی تجربه هم که شده یاد بگیرن، مثل ما که 60 ساله تو این کاریم، از بچگی تو این صنعت بزرگ شدیم.
کارخانه های حوله بافی برق‌الامه تبریز در زمان پس از انقلاب از طرف چه نهاد و یا نهادهایی مصادره شد؟
از طرف جناب آقای موسوی، از طرف بنیاد مستضعفان و صنایع ملی 37.5% از طرف بنیاد مستضعفان به طریق جناب آقای موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب تبریز که بعداً رئیس دادستان کل کشور شدند، 12.5% توسط صنایع ملی مصادره شد و 50% مابقی مال ما بود. کخ ما رو خوردن، چیزی به ما ندادن، اجازه ورود به کارخانه ندادن و این صنعت رو متاسفانه به ذلالت کشیدن در کشور، به بدبختی کشیدن که باز ما به داد این کارخانه رسیدیم. ما طرح دادیم، ما سیستم عوض کردیم، از مدیران محترم گذشته دولت خواهش کردیم که اینجوری باید کار بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، از این رنگ استفاده بکنیم، این طرح استفاده بکنیم که کارخونه تا حدودی جون گرفت.
تعداد کارگران و میزان تولید در زمان قبل از انقلاب چقدر بود؟
ما با 150 نفر پرسنل هر روز 3200 کیلو حوله تولید میکردیم. ما علاسف الان که با شما دارم صحبت میکنم ما 250 نفر پرسنل داریم و 800 کیلو تولید ماست با 40% ضایعات. عدم مدیریت هم از طرف دولت بود، هم این اواخر که ما کارخونه از دولت خریدیم نه به ما پس دادن، پول دادیم و خریدیم، هم ضعف مدیریت از طرف خود برق‌الامه ها بود. من 8 ماه در مدیریت کارخونه بودم و در زمان من تولید در حدود 2 تن بود، 2000 کیلو بود. زمانی که من از کارخونه رفتم تولید کارخونه از 2 تن اومد روی 800 کیلو.
الان که شما گفتین تولید کارخانه در حدود 900 کیلو در روز هست، آیا تمام این تولید به فروش میرسه یا اینکه در انبارها ذخیره میشه برای آینده؟
نه، متاسفانه وضع بازار برای همه روشنه. در ایران الان اقتصاد کشور نابسامانه. این چیزیه که همه مردم حس میکنن، برای همه محسوس این وضعیت. ما علاسف نه، اونی هم که تولید میشه به فروش نمیره، نه شاید درصدی از این تولید به فروش میره.
پس به این دلیله که حقوق کارمندان و کارگران پرداخت نشده؟
تولید به فروش نرسه مطمئنه. خب نمیشه جوابگوی 250 کارگر شد دیگه. نه
در الان چند مدته که کارگران حقوقشون دریافت نکردن؟
حدود 3 ماه هست که دریافت نکردن.
پس اگه وضع به همین منوال ادامه پیدا بکنه کارخانه حوله بافی برق‌الامه هم بسته خواهد شد؟
نه تنها کارخانه ما، مطمئن باشیم که بسیاری از کارخانجات ایران درشون بسته خواهد شد. بله،
محمد برق‌الامه یکی از مدیران عامل سابق شرکت برق‌الامه با جمشید زند صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم در این 2 ساعت با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. We'll be right back.
ناهی خون بشی ایده، از دست تو فریاد پریشون بشی ایده، به دنبال خودت من رو به هر سوی کشوندی، عاشق شدی و خود رو به مقصد نرسوندی.